الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلی الله علیه و آله و سلم سیما سید العشاق و مولا الکونین مولانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسکری المهدی
اللهم صل علی
فلعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و قاسبی حقوقهم و قاتلیهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. روز عاشوراست، خدا رو به آبروی حسین ابن علی علیه السلام قسم میدیم همه ما رو امروز مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی حسین ابن علی علیه السلام مستجاب فرماید. امر فرج امام زمان علیه السلام رو اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرماید. خب عرایض ما در این هیئت محترم ذکر اون مواردیه که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، باعث تقرب انسان به خدا میشه. خب یه تعدادی از اینا رو روزهای گذشته عرض کردم. همونطور که گفتند سه روز دیگه خب از این مجلس باقی مونده با امروز. به حول و قوه خداوند حالا از این تو این سه روز هر روز یه مورد دیگرم عرض میکنم. امرو عرض میکنم یکی از چیزهایی که باعث نزدیکی انسان به خدا میشه توکل به خداست. این که آدم امیدش به خدا باشه، به غیر خدا تکیه نکنه، به غیر خدا دل نبنده. قرآن خیلی تهدید میکند اونایی که به غیر خدا دل می‌بندند، به غیر خدا تکیه می‌کنند. به قول قرآن غیر خدا رو ولی خودشون می‌گیرند، سرپرست خودشون می‌گیرند. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. یا آیه اینه. خب خدای هنرش تو قرآن همین مثلاشه دیگه. خدا استاد در مثل زدنه، تو همه چی استاده. خب تو اینم بشر همه رو از خدا یاد گرفته دیگه. می فرماید مثل کسانی که به غیر خدا تکیه میکنند، به غیر خدا اعتماد میکنند، مثل مثل عنکبوته که خونشو با تار خودش میبافه. بعد میفرماید و میخواد این خونه اینو حفظش بکند. میفرماید که سوسترین خونه، خونه عنکبوت. اگه شما بیاد نسیم میریزه دیگه. این مثل همین این که آدم اتکایشو غیر خدا قرار بده، ولیشو غیر خدا قرار بده. خاطر این امثال ابن زیاد، امثال عمر سعد لعنت الله علیهم، اینا به یزید تکیه کردند. چی اصلا چی شد؟ خدا دارد اینو میگرد. اینا گفتن پشت ما به یزیده. اسبشون رو میدونید که اینا اسبشون رو میتازونند، میگن پشت ما گرمه. چون یک کسی رئیس کلانتری محل باشه، اسبشو میتازونه، میگه من پشتم یه، میگه یه زنگ بزنم تمومه. اینا نادونند، تکیه میکنه به رئیس کلانتری، تکیه میکنه به وزیر کشور، تکیه میکنه اینا به فرمانده چی چی، پشتم میگه به کوه. خدا میگه اینا نادونن، اینا این عنکبوت میموند. اینا تکیه دادن به ابو سفیان، به یزید، به بنی امیه. خب کجا رفتن؟ عاقبتشون چی شد؟ اما امام حسین علیه السلام تکیه داد به خدا، عاقبتش چی شد؟ یادم خودت، شما خودت قضاوت کن. ابن زیاد چی شد؟ حسین ابن علی چی شد؟ الان شما تو این دمشق بری شام، تمام این شهر رو زیر رو کنی، آقا اثری از قبر یزیدم نیست. کجا رفت اینا؟ خودش تازه حالا تا برسه ابن زیاد. بعدم میدونین که جوون مرگم شد، 35 سالش بود به درک واصل شد، 32 سالش بود به قدرت رسید، 3 سالم بیشتر حکومت نکرد. دیدی که خون ناحق پروانه شم را چندان امان نداد که شب را سحر کند، امونش ندادن آقا سحر رو ببینه. بعد حالا قبرش کجاست؟ شما مثلا تو همه این شهر هیچ اثری از این نیست، اما شما تو این شهر بری هر جای این شهر نگاه کنی نوشته سیدتی رقیه. تو 3 ساله اسیر تازه میگن سندم نداره. یعنی اغلب میگن آقا هست رقیه، درست هم میگن دیگه، سند محکمی که نداره که. یعنی دخترای بی سند امام حسین انقدر برویا دارند، اونو که اصلا شایع کنی، شما شایع کنی خدا شاهده کربلا برین آقا، اگه شایع کنن به دروغ بگن امام حسین اسبشو اینجا میبست اونجا زیارتگاه میشه، اصلا به دروغ ها، همین یه دو واسه اینکه سودجویی مثلا میخوان جیبشون رو پر کنن یه جا رو نشون بدن بگن امام حسین اسبشو اینجا، مردم میرن اونجا رو میبوسن میگن زلجنا اینجا میبسته امام حسین، بعد پول که میریزند. الان چقدر هم از این سوء استفاده میکنن کربلایی ها، اصلا امام حسین انقدر آقا مقربه همه از قبلش میخورند هر کی بخواد میتونه از این مرد، مردم اینو میخواند. شما آدمی دیدین آقا این اندازه برکت داشته باشد؟ امرو من بعید میدونم کسی ایرانی باشه سر سفره امام حسین نباشه. 70 میلیون نفر رو، از من یه جایی اینو گفتم یا اومدم پایین یادم نمیره، یا آقای اومد گفت خدا پدرتو بیان، گفت به ما انقدر روز عاشورا احسان کردن، یه هفته میگفت تو یخچالمون داغ میکردیم میخوردیم تموم نمیشد. این امام حسین میبینه آقایون چی کار میکنند، شایع کنند، میگم شایع کنند، نگن اسخر اینجا کشته شده، نه بگن اسبشو اینجا میبست، اصلا شایع کنند امام حسین روی این سنگه یه بار نشسته، اصلا اونجا زیارتگاه میشه مگه نشده؟ الان قدمگاه تو نیشابور چیه؟ اینا شایع کردن پای امام رضا روی این سنگ رفته، میگن پاشو گذاشته روی این سنگ. این خدا میگه آقا کسی به خدا تکیه کنه عاقبتش اینه دیگه. به خاطر این تنها چیزی که تو این شهر شام آقا زائر دارد، یا مثلا معاویه کجا رفت؟ اونی که امپراتور بود تو این شهر، تو همین شهر. اما من یه روزی شام بودم، گفتم که سهر برم حرم حضرت رقیه، اومدم یکی دو ساعت مونده بود به اذان صبح، دیدم که 4-5 هزار نفر پشت در جمع شدن، میگن که در رو صبح باز میکنن، اینجا نیم ساعت مونده 20 دقیقه مونده وام میکنن. من نمیدونستم 4-5 هزار نفر جمع شدن که این دختر 3 ساله که میگن الان سندم ندارد در رو وا کنه برن گدایی در خونش. و کیا تو اینا هست؟ مجتهد هست، وزیر هست، دکتر هست، پروفسور هست، تاجر هست، یعنی آقا همه بزرگان آقا اومدن در خونه این دختر 3 ساله یه چیزی بهشون بده. اتکای به خداست دیگه، اونی که پشتشو داد به خدا دیگه، آقا دیگه من چه سندی از این قوی تر ارائه کنم؟ خدا هم همینو میگه، سیرو فل ارض، میگه آقا من کار پیچیده که نمیگم، که فرمول آقا فیزیک که نیست، بمب اتم که نمیگم، سیرو فل ارض فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، میگه آقا بکن بندگی منم نکن، میگه تو زمین برین ببینین عاقبت اونایی که روبرو من وایسادن چی شد، اگه یکیشون آقا به جایی رسیده شما همون راه ادامه بده. خاطر این تو قرآن همه علم تر کیف فعل ربک بعاد و فرعون ذل اوتاد، عاقبت فرعون چی شد، عاقبت قوم عاد چی شد، عاقبت اصحاب فیل چی شد، عاقبت نمرود چی شد، عاقبت یزید ابن معاویه چی شد، عاقبت اینایی که این راه رو رفتن به کجا رسید؟ الان تو همین اصلم همین تو عاقبت مبارک چی شد؟ آقا تو قفسش کردن. عاقبت صدام چی شد؟ کدوم این آقا تکیه کردن به غیر خدا و نتیجه گرفتن؟ خدا میگه که مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. بخاطر این یکی از علائم و نشانه های مهم ایمان توکل به خداست. یکی از نشانه های مهم ایمان، یکی از ارکان مهم ایمان اینه که آدم پشتشو به خدا بده، توکل به خدا کنه و اصلا به مردم اصلا اعتماد نکنه، چون کسی آقا مالک سود و زیان برای خودش نیست تا برسه برای شما. دعاها ببینید، این دعاها خیلی معارف داره، شیعه آقا خیلی دستش پره، استفاده کم میکند. لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. خب وقتی آقا من مالک نیستم واسه خودم سود و زیانی رو جلب کنم، میتونم به شما سود برسونم؟ اگه این میتونست دردی درمان کند، درد خودش رو دوا میکرد. خودش 1001 گرفتاری داره، هر سر موی مرا با تو 1000 کار است. به خدا ما اصلا غرق نیازیم، غرق حاجتیم، غرق فقریم. حالا ما میتونیم درد دیگران رو درمان کنیم، میتونیم به داد دیگران برسیم. به خاطر این بدبخت اونه که به یه بشر ضعیفی مثل خودش تکیه کند. من همیشه میگم بدترین حالت اینه که آدم به دیگران تکیه کند، به غیر خدا تکیه کند. از این بدتر هیچی نمیشد. کارایی که مربوط به خودشه بگه دیگران بیان انجام بدن. مثل این کشورهای جهان سوم، اینا میگن آقا آمریکا بیاد کشور ما رو آباد کنه. بابا مگه اونا میان تاراجتون میکنن، تمام ثروتاتون رو میبرن؟ آدم خودش برای خودش دل نسوزونه، آقا همسایه میاد دل سوزی کند؟ میگن آقا این اصلا شدنیه؟ هیچ جای دنیا شده آقا کسی خودش به فکر خودش نباشد، همسایه ها بیان به فکر او باشن بگن گناه دارد؟ میگن آقا خودش بره کار کنه، خودش زحمت بکشه. بدترین حالت اینه که آدم تکیه به دیگران کنه. حالا امروز تو دنیا میگن اعتماد به نفس، حالا آوردن جای این بشر، اونایی که خداشناس نیستن میگن اعتماد به نفس، میگن رو پا خودت وایستا، به خودت تکیه کن، نون بازوتو به قول ما بخور. اما به نظر من آقا اون چه که انبیا آوردن اصلا بی نظیره. انبیا گفتن اعتماد به خدا، اعتماد به نفسم آقا آرام بخش نیست. شما اگه آقا به خودت هم تکیه کنی، خودت یا میری تو خلوت خودت میفهمی که قدرتی نداری، که تو خالیه دیگه. آقا من همه رو حل میکنم یعنی چی؟ وقتی میری با خودت خلوت میکنی میگه من کجا میتونم کار، هیچی دست من نیست. آقا شما تو مغزتون مویرک‌هایی هست از مو نازکتر هست دیگه، تو مغز مویرک هست، بعد تو اینا خون میدوه، جریان داره. اگر تو یکی از اینا خون یه ذره لختشه میگن سکته مغزی. اعتماد به نفس چیه؟ آدمیزاد مگه کیه که حالا به خودش تکیه کنه؟ چی دارد که به خودش تکیه کنه؟ خود این اهل بیت رو ببینید آقایون، اینا وقتی میان در خونه خدا چی میگن به خدا؟ آدمی آقا به حساب نمیاد که بخواد بگه من مشکلات خودم رو خودم حل میکنم. خدا میگه انبیا گفتن آقا فتوکلوا علی الله ان کنتم مؤمنین، که میگم از علائم مهم ایمان است. به خدا توکل کنید، به خدا اعتماد کنید، به خدا تکیه کنید. اگر ایمان داریم، اگه واقعا راست میگیم، چون ممکنه از اینطور آیات که تو قرآن زیاده استفاده میشه که یه ایمان ادعایی داریم یه ایمان واقعی داریم، یه ادعای ایمان میکنه. عمر سعد هم آقا ادعای ایمان میکرد، به یزید تکیه میداد. خدا میگه اینا ادعای، برای نماز جماعت هم میخونه، اینجور آدم ها شاید نماز شب هم بخونن، اما تکیگاهشون خدا نیست. این عمر سعد آقا یه چهره ظاهر و صلاحی داشت، اصلا چیزایی راجع به اون میگن، ولی نماز جماعت که میخون، پیش نماز که وای میستاد، شاید نماز شب هم میخوند، اما تکیگاه میگه یزید میخواد به من حکومت ری بده، تکیگاهش جای دیگه است. خدا اینا ادعای ایمان میکنند، بهره ای از ایمان ندارند، چون به غیر خدا دل میبندند. یه روز تو همینجا گفتم، هارون رشید به بهلول گفت از من یه چیزی بخوا، نخواست، گفت آقا من به تو تکیه کنم، خدا رو ول کنم، اصلا هرگز این کارو نمیکنن. به آقای بهلول بود، پیرمرد بود، 110 سال بعضی ها میگن عمر کرد، تو قم گفته بودن، عارف مسلک بود ایشون، گفته بودن که کجا رفته بودی حاج آقا؟ گفت رفتم جمکران، یه 200 تا دروغ به خدا گفتیم اومدی، چون اونجا ایاک نعبد و 200 بار میگن دیگه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی فقط و فقط من به تو تکیه میکنم، ایاک نستعین یعنی من فقط و فقط از تو کمک میخوام، محال در خونه غیر تو برم. کجا با ما همه جا میریم آقا، نشد میایم در خانه خدا، کجا ما اول میریم در خونه خدا؟ الان کسی یک تو شهرداری یک گرفتاری داشته باشه، برادر شهردار تهران باشد، به اون زنگ میزنه یا میره در خونه خدا؟ اصلا اگه بره در خونه خدا ما بریشش میخندیم، میگه مرد حسابی، برادر شهردار تهران، رفتی در خونه خدا؟ بله. بره نشد میگه دیگه چاره ای نیست، باید بریم در خانه. ما اگه ناچار بشیم میایم در خانه خدا، والا تا آقا اسباب مادی هست ما کی توجه به خدا میکنیم؟ ببینید توجه بفرمایید، ایاک نستعین یعنی آقا اگه طرفم بیاد بگه من میخوام کار تو رو درست کنم، من میگم خدا باید درست کنه. اینا همه وسیلند، کار دست هیچکی نیست، خدا بخواد درست میشه، خدا نخواد هیچکی نمیتونه درست کنه. ایاک نستعین، این خدا رحمت کنه این شهید بیالمه رو، جوان خوبی بود، من چند بار دیدمش، خیلی کم سن و سال بود ولی خوب پیشرفت کرده بود دیگه، از یک جلو هم دیگه، وقتی شهید شد 28 سالش بود، یکی از خودم خوبم، خوش بیانم بود، خوبم سخنرانی میکرد، میگو من وقتی دانشگاه رفتم استادمون اومد، زمان طاغوت دیگه، درس اون موقع خونده بود دیگه، قبل از انقلاب مهندس بود، گفت استادمون اومد سر کلاس فیزیک درس بده، گفت بچه ها میاین یه قولی به هم بدیم روز اول ترمه، همه گفتن که قول میدین، همه دستشون بلند گفتن قول میدین، گفت من که نگفتم چی، گفتن چه قولی بدیم، گفت قول بدین یه ترم دروغ نگی، 6 ماه دروغ نگی، سخته دیگه، یه روزش هم سخته تا برسه 6 ماه، گفت همه دستشون رو انداخت، گفتن آقا ما اصلا مریض میشیم دروغ نگیم، اصلا بعضی آقا مریض میشن دروغ نگیم، اصلا مگه ما میتونیم، مگه بدون دروغ میشه زندگی کرد؟ و کارامون رو چجوری راست و ریز کنیم؟ دیالمه گفت من خوشم اومد از این استاد، گفتم این چه استاد خوبیه، هم به ما فیزیک یاد میده هم ما رو دیندار میکنه، هر دو، همش که آدم نباید فیزیک یاد بگیره که. گفتم دستم بلند کردم، گفتم من قول، اون گفت منم قول میدم، گفت دوتایی عهد بستیم یه ترم دروغ نگی، گفت من زور رفتم، بعد از زور بود پیداش کردم، گفتم من اومدم عهدم رو نقض کنم، من نمیتونم، گفت یه روزم نمیتونی؟ گفتم نه نمیتونم، نصف روزم نمیتونم، گفت چرا آخه؟ گفت آخه من زور رفتم نماز بخونم، دیدم ما به خدا دروغ میگیم، نمازم که واجبه، من که نمیتونم 6 ماه نماز نخونم که. گفت استادمون از اون گفت کجا ما چه دروغی به خدا میگیم؟ گفت تو نماز گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، من فقط از تو کمک میخوام. بعد دیدم دروغه، من به این مقام نرسیدم، این مقام کم مقامی نی. گفت استادم یه خورده فکر کرد، گفت من تالا به ذهنم نخورده بود که ما تو نماز دروغ میگیم، منم نمیتونم. گفت اینو از من یاد گرفت. گفت من به این به ذهنم نرسیده بود. امام حسین در دعای عرفه میگه که الهی من کانت حسناته مساوی، میگه خدای عبادتهای ما همه معصیته، همین نمازامون توش دروغ ثبت میشه. تا برسه حالا اونجایی که خودمون اعتراف میکنیم اونجا بیراهه رفتیم و خوب زندگی نکردیم. و من کانت حسناته مساوی و کیف لا یکون مساویه مساوی، میگه حالا تو از اینجا بخون که من تو گناهام چقدر آلودم. وقتی عبادتام آلودگیه، حالا اونجایی که میگم غیبت کردم و چه کردم و حق مردم رو پایمال کردم، من اونجا چقدر فقیرم. قرازم حالا ببینید، معلوم میشد که یه ایمان ادعایی داریم که این ادعا رو عمر سعد هم داشت. این ادعا رو خیلی از تو تاریخ داشتن. اما یه ایمان واقعی داریم، اون ایمان واقعی از علائم مهمش قرآن میگد اعتماد به خداست، توکل به خداست. بعدم شما الان ممکنه اینجا تو گرما نشستی بگی من توکلم به خداست، اما تو روز حادثه اگر خود کسی به خدا تکیه کرد مرده. دونید آقایون؟ بله الان مثل شما اینجا تو امن و امان و سلامتی حاصله و همه چی هست بگی، اما اگر کسی روز عاشورا در مقابل 30,000 دشمن گفت من توکلم به خداست، آقا این خیلی پهلوونه. خدا شاهده آقا این خیلی پهلوونه. تو آسایش همه میگن، من مثلا من میتونم رو منبر الان بگم من از بچگی همیشه توکلم به خدا بود. مثلا میگه من یه الف بچه بودم آقا همیشه به خدا تکیه. خب میگه دیگه داد. تو سلامتی و تو امنیت و تو فرا. اما اگر کسی رو آقا در مورد حسین ابن علی امروزش راوی میگه من هیچ مردی رو ندیدم این همه داغ ببینه، این همه قوی باشه، همه تنومند باشه، پاش شل نمیشد که، مثل کوه. المؤمن کالجبل راسخ لا یحرکه العواصف، این همه داغ، هر کدوم از این داغا آقا کوها رو از پا در میاره. شما ببینید پدر شهید رو میارن، یه شهید زیر بغلاشو گرفتن، امام حسین میجنگید بعد از این همه داغ، کجا زیر بغلشو بگیرن. مثلا شما دیدین دیگه، یه پدر شهید یه دونه شهید داده، چند نفر زیر بغلشو میگیرن میارن. اما میگه حسین ابن علی هر چی داغ میدید چهرش برافروخته تر میشد، مثلا خوردنی میشد، انقدر خوشگل میشد، گل مینداخت دیگه، نور که تلالو میزد. اصلا دسته که آدم داغ ببینه رنگش میپره. شما یکی رو میبینه رنگش پریده، میگه چی شده؟ میگه پسرم اینجوری نمرده، تصادف کرده. میگه الان زنگ زدم پسرم تصادف کرده، رنگش شده گچ. آقا کسی داغ ببینه رنگش میپره، گل نمیندازه که. بعد همین هلال ابن نافع دیگه میگه وقتی افتاد تو گودال قتلگاه، خون کسی ازش بره آقا یه خود رنگش زرد میشه. امام چون نگران بود خدای نکرده رنگش زرد بشه، خونها رو میمالید به صورتش، خونهای قلب مشت میگرفت میمالید، میگفت با سیلی صورتمو سرخ نگه میدارم تا بدونن من اتکام به خداست. خون میره دیگه دست خدا، این دیگه دست خدا، رنگ یه خورده زرد میشه، او صورتشو سرخ میکرد. همین هلال میگه وقتی افتاد تو گودال انقدر این چهره نورانی بود، جذاب بود، دلبری میکرد. این حرفیه که او زده، میگه من هرگز نفهمیدم کیسر از بدنش جدا شد، چون اصلا مبهوت این چهره بودم. اینی که آقا کسی رو بیارن تو اون محاصره قرار بدن، این همه داغ به او وارد کنن، اما این اعتمادش به خدا باشد، اتکایش نلرزه. و تو گودال وقتی افتاد خدا چی بهش میگه؟ یا ایتها النفس المطمئنه. خدا مدال بهش میده، خدا گواهی میکنه، خدا امضا میکنه، میگه ای نفس مطمئنه، چون میگه امتحانت کردم مدال دادم دیگه. مطمئنه کیه؟ یعنی کسی که همیشه آرومه. شب عروسیش همین جور بود، شب عاشورام همین جور بود، همون طمأنینه، همون سکینه، همون وقار. من یه متنی از سخنرانی روز عاشورای امام حسین نوشتم، این چند کلمهشو میخونم. این سخنرانی هم این دو تا سخنرانی کردم امروز دیگه، بعدم نامردا گوشم نمیدادن که، چون میفهمیدن که آقا در مقابل امام حسین دارن باطل میرن. اینجور آدم ها چی کار میکنن؟ هو میکنن، حجف میکنن، چون میدن حرفی برای گفتن ندارند. کسی نمیتونه بگه من پسر پیغمبر رو میکشم بهشتم میرم، که این که به خاطر این اینا چیکار میکنن؟ حجف میکنن، هو میکنن، این هو میکردن، حجف میکردن. حضرت فرمودن که اون لقمه های حرومی که شما خوردین و شکماتون رو پر کردین، نتیجهش اینه که امروز حجت خدا رو هو میکنین، حجف میکنین. بعد تا رسید به اینجا ایها الناس التماس میکرد، یعنی اینا رو هی فقط نیم ساعت وقت میذاشت اینا رو ساکت کنه. ایها الناس اسمعوا قولی، حرفامو گوش بدین، هو نکنین، حجف نکنین، سنگ نندازین، گوش بدین. من که نمیگم منو نکشین، نه، حرفامو بشنوین و بکشین، منو با بصیرت بکشین. میگو من دوست دارم دشمنم هم با بصیرت منو بکشد، یعنی منو بشناسه و بکشه. قیامت نگه من خیال کردم خارجی بود، قیامت نگه به ما گفته بودن ما شما رو جنگ خارجی میبریم، قیامت نگه که حسین از دین خارج شده بود، ما خیال میکردیم اینجور هست. نه، بشنوین، اسمعوا قولی ولا تعجلونی، عجله نکنین، وقت زیاده برای کشتن من نه راه فراره که به من بستین. انقدر آقا عرصه رو به او تنگ کرده بودن، نفس کشیدنم براش سخت شده بود روز عاشورا. شما که خب همه راه رو بستین دیگه، آبم که به من نمیدین، خب چه عجله ای دارین؟ کلام من مگه چقدر طول میکشه؟ لا تو عجلونی حتی اعزکم، عجله نکنید من یه خورده شما رو موعظه بکنم. به ما لحق لکم علیه، میگه شما یه حقی به گردن من دارین که من امام شما و بعد حجت رو بر شما تمام کنم. بله، امام آقایون وظیفه‌شه، خدا ازش عهد گرفته که بر پیروانش حجت رو تمام کند. خب این حق رو به گردن من دارین، بذارید من حقمو ادا کنم، بذارید من حرفامو بزنم. حتی اعتذر الیکم من مقدمی علیکم، گفت میخوام علتش رو بگم که چرا من اومدم به سمت کوفه. ببینید دلیلش رو برای شما بگم، چرا من کوفه اومدم، چرا به این سمت اومدم. بعد تو همین سخنرانی اسمی برد، میگفت اشعث ابن قیس، نمیدونم شبس ربعی، محمد ابن اشعث، اسمشون هست. شما به من نامه ندادی که من بیام کوفه، شما به من نامه ندادی، الان اومدی اینجا فرمانده هم شدی، پستم بهت دادن، چون اینا همه پست داشتن. سرکرده هاشون رو اسم می برد دیگه، کوچیکا رو که اصلا شاید اسمشون رو آزاد نمی آورد، اونایی که معروف بودن تو کوفه یکی یکی اسم می برد. شما به من نامه ندادی، شما به من نامه ندادی، شما به من نامه ندادی. این تو من اون قسمتاشو نمیخوام بخونم چون به بحثم میخوام بخورد. ببینید گفت میخوام علتشو براتون بگم که چرا من به سمت کوفه اومدم. فان قبلتم عذری، اگر عذر منو قبول کردین، و صدقتم قولی، و گفتار منو تصدیق کردین، و اعتیتمون نصف و در مورد من انصاف به خرج دادین، به حق قضاوت کردین، کنتم به ذالک اسعد، سعادتمند میشین، دستتون به خون من آلوده نمیشه. چون محال آقا کسی دستش به خون امام حسین و اصلا انتظار سعادت داشته باشد. این که محاله. واسه امام حسین آقا به هر کی میرسید دعوتش میکرد که بیا منو کمک کن، اون میگفت نمیکنم. حضرت بازم اونو نصیحت میکرد، میگفت اگه منو کمک نمیکنی هر چی میتونی از این سرزمین دور شو، این دورور نباش. گفت چرا یاب نرو؟ گفت آخه من روز عاشورا مردمو به یاری میطلبم، ای کسی صدای منو بشنوه منو کمک نکنه دیگه امید سعادت بهش نیست، برو بذار راه نجاتی برات باشه. هر کی آقا کمک نمیکرد میگفت دور شو، بذار صدای من، اونی که صدای امامو بشنود و یاری نکند امید تا برسه کسی کمر به کشتن او ببندد، فهمیدن سعادتمند میشین. اما و ان لم تقبلوا من العذر، اما اگه عذر منو قبول نکردین، گفتین امام حسین منطقی نمیگه، ولم تعتون نصف من انفسکم و در مورد من انصاف به خرج ندادین، فجمعوا امرکم، همه قدرتتون رو جمع کنید. این آیه قرآن ها، قدرت سخنرانی حسین ابن علی یه دفعه از متن آمد تو قرآن که فوق‌العاده است. فاجمعوا امرکم، همه قدرتتون رو به کار بگیرید، و شرکاءکم، هر چقدرم کمک از جاهای دیگه میاد بپذیرین. ثم لم یکن امرکم علیها قمه، دیگه اصلا به من فرصت ندین، رحمم نکنین. ثم مقزو الیه، از همه طرف به من حمله کنید، ولا تنظرون، به من رحم نکنید، مهلت بهم ندین. ان ولی الله، آمین محمد بود، من تکیگاهم خداست. چون میکنی همین میخوام اینو بگم، توکل به این که اونجا کسی اینا رو بگه، اینم آیه قرآنه، اونم آیه قرآنه. ان ولی الله، من به غیر خدا، به خدا تکیه کردم. الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، اون آدمای صالح رو تنها نمیذارد، من بی کس نیستم، اتکام به خداست. وقتی رسید به اینجا معلوم میشد آقا این زن و بچه‌ام از حرم اومده بودن بیرون گوش میدادن فرمایشات حضرت، یه دفعه این زن و بچه زدن زیر گریه، بلند بلند گریه کردن، صدای گریهشون ناموسدار بود دیگه. هر کی آقا سختشه که صدای نوامیسش رو غریبه ها بشنوند. به خاطر این حضرت عباس صدا زد، گفت عباس جون برو اینا رو ساکت کن، اسکتاهنه اسکتاهنه، برو ساکتشون کن، ول امری، به جان من، به جان خودم، لیک سرن بکاوهنه، حالا گریه ها اینا در پیشه، بگو عجله نکنن، هنو چیزی نشده که، هنوز سر منو که بالا نی ندیدین که، حالا عجله نکنین، وقت برای گریه میاد، هنوز بدن منو که تو گودال ندیدین، اسکتاهن نه، اینا رو ساکت کن، بگو عجله برای گریه نکنن، حالا گریه ها در پیش است، زیاد گریه خواهند کرد. بعد فرمودن من اینا مورد صحبتم دیگه نیست الان، من میخواستم بگم که میگه آقا همه تونم بیایم، من اتکام به خدا، خوفی از شما. من همیشه تو صحبت گفتم آدمی که آقا بخواد تا آخرم وایسته، ولو تا آخرم وایسته، اما سعی میکنه وقتی 30,000 نفر محاصرش کردن حرفای نرم بزنه، ولو بکشنش، اما بگه من عقب نشینی نمیکنم، اما باز با نرمی صحبت میکند که اینا یه خورده قساوتشون کم میشه، میگه حالا منو میکشن قسیانه نکشن، چون اینا خیلی با قساوت امام حسینو کشتن، دیگه آقا کشتین چرا اسب رو بدنش میدون، شما کشتین چرا به خیلی قساوت به خرج دادن. خب این سعی میکنه آقا یه خورده میشه دیگه، بشر میتونه آقا نرم صحبت کنه، اما امام نمیگم نرم صحبت نکرده، تا قبل از عاشورا، تا قبل از این سخنرانی ها، تا قبل از این سخنرانی ها نرم صحبت میکرد. بعد که دید نرود میخ آهنین بر سنگ. اتفاقا تونترین حرفا رو امام حسین روز عاشورا زده. تازه اونی که از همه سختره آقا ناموسش هم همراهش بود. هر کی آقا تو جنگ ناموسش همراهش باشه دستش بسته است، اصلا شکست خورده است. یه عامل ضعفه کسی آقا زن و بچهش با خودش آورده باشه جنگ. اما وقتی ابن زیاد آقا نامش رو آورد برای امام حسین که یا باید بیعت کنی یا تا زور کارتو یک سری میکنیم، امام نامه رو انداخت زمین، پشت کرد به این پیک، پاشو یه جوری وایستاد رفت رو نامه. هی وایستاد از آدم پشت کرده بود. گفت آقا جواب نامه رو نمیدین؟ گفت این نامه پیش من جواب نداره. گفت آقا نامه امیر ابن زیاد پیش شما اصلا بی جوابه. حضرت اینجا دیگه ببین چه جوری صحبت میکنه، گفت ان الدعی یبن الدعی، این زنازاده که باباشم آقا جلو 30,000 نفر فرمانده شون تو میگی زنازاده؟ خب اینا دیگه رم بد نمی کنن. ان الدعی یبن الدعی قدرک از بین اسنتین بین سلت و زله حیات من نزل. گفت این میگه یا شهادت یا زلت حی... بعد پشت سرش فرمودن اون سینه هایی که من از اونا شیر مکیدم زلت رو قبول نمی کنم. اگه مادرم فاطمه ذلیل شد منم میشم، اگه بابام علی رو ذلیل کردن منم امرو میتونم ذلیل کنم. بعد ماها رو گفت گفت ارواح مؤمنین که بعد از این میخوان بیان ذلت رو از من قبول نمی کنن. اونا دلشون میشکنه ببینن من اینجا ذلیل شدم. واقعا ما آقا افتخارمون حسین ابن علیه. آیندگان میان میشنون منو اینجا خار کردن دلشون میشکنه. اونا یه امامی میخوان که عزیز باشد تا آخر وایسته. ببین آقا بعد تو همین سخنرانی که الان گفتم که میگه یتول الصالحین، دیدی یه خورده اینا ساکت شدن، حالا میتونه گفت آیون آیا پیغمبر شما در مورد من و برادرم نگفته که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه؟ چجور خوب آقا این مرد صحبت میکنه، کوتاه اما چقدر پر. نمیگه از من تعریف میکرد، نمیگه منو دوشش سوار میکرد، چون اگر اینا رو میگو میگن خب تو اون موقع خوب بودی، الان منحرف شدی، الان خارجی هستی، الان از دین خارج شدی، اون زمان فوق‌العاده بودی. میگه پیغمبر به من میگه حسین بهشت میره و تو بهشت سید جوانان بهشته. آخر کار منو گفته. بعد گفت آیا میشه کسی روز قیامت دستش به خون سید جوانان بهشت آلوده باشد و امید نجات هم داشته باشد؟ خب اینا رو بفهمین منو بکشین. اینا رو یه دونه دیگه براتون بگم. این بعد از نماز صبحشه امروز. امروز وقتی نماز صبح خوند حضرت بلند شد رو به جمعیت فرمایش داد که این به اینجا ختم کرد. همین برای همین 40-50 نفری که اصحابش بودن. یه دفعه عشق جشکاش جمع شد، این دستا رو گرفت رو به آسمان، گفت اللهم انت ثقتی فی کل کرب. گفت تو هر گرفتاری خدایا پشتیبان من تویی، اعتماد من به توه، اتکای من به توه، و انت رجایی فی کل شده، تو هر سختی امیدم به توه، و انت لی فی کل امرن نزل بی ثقتون و عده. گفت امرو هر چی بخواد پیش بیاد من تکیه به تو میکنم و پا پس نمیذارم. دیگه روزه بخونم، امروز عاشوراست، همون دل امام زمان در فشاره، خیلی امام زمان امرو ناراحته. این جوونا چقدرشون آقا تو همین چند روز نوجوونن میگن خب اینا پاکتر از مان. ما نباید آقا هندونه زیر بغل هم دیگه بذاریم که ما آلوده تریم، جوونا پاکترند، به فطرت نزدیکترند. زمان چند تا گناه کرده جوون، سنی ندارد که گناه بکند. اینا هی میان به من میگن که ما همش دعا میکنیم عاشورا زودتر بیاد و بره. میگم چرا؟ میگه خیلی سنگینه آج آقا. من جوون قلبش در فشاره، میگه خدا کنه امروز زودتر رد شه. شما از همینجا بخون آقا امام زمان قلبش چقدر در فشاره، از همین جوون بزن به اون. اصلا اون در فشاره ما یحزنون لحزننا، گفتن ما محزون میشیم شیعیان محزون میشن. چی کار میشه برای امام زمان کرد؟ امروز چی کار میشه کرد؟ یکی از چیزایی که آقا، یعنی بهترین چیز، از این بهتر هیچی نیست، یکی از چیزایی که تسلای دل امام زمانه اشکای شماست، گریه های شماست. مثلا این طبیعیه دیگه، یکی خدای نکرده داغ اولاد ببینه تشی جنازه شلوغ باشه، تسلاست دیگه. یه میلیون نفر اومدن، همه هم سیاه‌پوش، همه هم گریان، ختم شلوغ باشه، مسجد چند بار پرشه خالیشه، هر کی هم میاد آقا مثل بارون گریم، تسلاست دیگه آقا. امام زمان گفته من دعا میکنم هر کی برای جد قریب من حسین گریه بکنه، هم دردیه دیگه. امرو بگو یبن الحسن، نه تو برای حسین گریه میکنی ما هم گریه میکنی، نه تو سیاه پوشیدی ما هم سیاه پوشیدی، نه تو دلت امرو به درد اومد دل ما هم به درد اومد. میخوام امروز روزه ودا ابی عبدالله بخونم، ده روز اینجا روزه است دیگه، میخوام اینم جوونا میتونن امروز یه کاری کنن، فاطمه یه نظری به این مجلس بکنن. به علامه مجلسی فرمودن مجلسی شب جمعه کربلا منبر میری، اگه روزه ودا بخونی منم میام میشینم. هست زهرا، من آقا تا این سن رسیدم ندیدم جایی برای پسر مجلس بگیرن مادر شرکت نکن، من ندیدم خدا شده، من مادر شهید ندیدم. مادر شهید بود آقا اصفهان برای بچهش مجلس گرفتن، خودش رسوند گفت غریبه ها برای پسر من مجلس گرفت، من مادرم نرم، خودش رسوند. تهران بود همرزماش تو اصفهان مجلس گرفتن، مادره گفت حتما باید برم. میشه آقا اینجا برای حسین مجلس بگیرن فاطمه نظر نکنه، فاطمه توجه نکنه؟ اصلا محاله، نه که عرض میکنم آقا محاله. ببین یه طوری میتونی امرو با گریت توجه فاطمه، روزه هم روزه وداعه دیگه، ما که قابل نیستیم بگیم فاطمه بیاد مجلس ما، مجلس ما هم که نی، مجلس پسرش، به ما چه ارتباط داره؟ یه جمله بگم، همیشه ودا من اینو میگم، خدا نکنه آقا با یه مشت اراذل و اوباش درگیرشی زن و بچه هم همراهت باشه، پیرت میکنه این. آخه سخت بابا رو جلو دختر بزنه، خیلی سخته، سخت برادر رو جلو خواهر بزنه. اگه به من بگن آقا اعظم مصیبات امام حسین چی بوده، من میگم زن و بچه همراهش بود، خیلی کارش گره. قدیما آقا آدمایی بودن مشتی بودن تو این محله ها بود، یکی ناموسش همراهش بود تو دعوا، سوارش میکردن رده، من دیده بودم هلش میدادن تو ماشین، میگفتن آقا برو ولش کن، یه عده میومدن میگفتن آقا مقصره فوش داده، میگفت آقا ولش کنی، مادرش همراهشه، خواهرش همراهشه، گذشت کنی، جوان مرد باشی، سخت جلو مادر پسر رو بزنن، بذار بره. امام حسین هم آقا ناموس داره، خب الان برم جلو خیمه ها، این زن و بچه میریزن، دست و پاشون رو گم میکنن، یکی چادرش میفته، یکی مقنعش کنار میره، ناموسشه دیگه. میگن دور زد اومد پشت خیمه ها، خب خود این خیمه ها حائله، اینه که یه نانجیبی گفت رفتم بالا تپه، چون پشت خیمه رو نمیشد دید، رفتم بالا تپه دیدم زن و بچه اومدن اطراف آویزون شدن به امام حسین. از همونجا داد زد گفت حسین به زنا پناه بردیم، کارت رسیده به جایی که رفتی پشت زنا خودتو مخفی کردی. نمیذاشتن بیاد. بعد گفت یه جا دلم زوق، دیدم امام حسین میخواد بیاد، این بچه ها پاشو گرفتن، بدنشو گرفتن، میگن بابا نرو. اصلا نمیتونست بیرون بیاد. اومد پشت خیمه ها هی صدا میزد یا زینب یا سکینه یا رباب علیکن من سلام، یعنی منم رفتم خدا. 80 یکی از جاهایی که همه بیرون اومدن اینجاست دیگه، اومدن اطراف زو. اما چه جملاتی میگفتن. یکی میگفت حسین کی ما رو مدینه برمیگردون، یکی میگفت حسین ما رو تو این بیابون به کی میسپری و میری، یکی میگفت کاش اول ما رو میبردیم مدینه بعد رو به شهادت. ها این زنا قد بلندن، آویزون شدن امام حسین رو گرفتن، ببین بلندن دیگه. راوی گفت دلم برای یه دختر 4-5 ساله سوخت. گفتیدم هی از زیر پاها صدا میزنه یا ابا انظر الیه، بابا زیر پاتم ببین، منم یه نگاهی بکن. گفتیدم امام خم شد، محبت با محبت بود دیگه. گفت چیه دخترم؟ گفت انال عطشان، من تشنم، جگرم از تشنگی میسوزد. من نظرم اینه، انقدر این زن و بچه خودشونو زدن، انقدر بیتابی کردن، هر کدوم وا رفتن یه گوشه افتادن. امام دید بهترین وقته، تا هنوز زینب نیومده با زلجنا فاصله بگیره بره دیگه، دور شه. آقا هرچی اسب و پی کردید قدم از قدم برمید، یه نگاه کردید سکینه اومده پای اسب رو گرفته. نه نمیذارم بری، هر کی امرو رفته میدون بر نگشته. من اون بابامو سیر ندیدم، من حرفامو نزدم. امامو از اسب پیاده کرد، امام نشست رو خاک، نشست رو پاهای حضرت، این دستا رو انداخت گردن بابا، گفت منزل زباله یادته، خبر شهادت مسلمو دادن یادته، حمیده رو صدا زدی دختر مسلم، دست نوازش سرش کشیدی، حالا بری کی دست یتیمی به سر من میکشه؟ بابا بیا قبل از رفتنت یه دست یتیمی به سر من بکش. این دستشو امام آورد، اشکای سکینه رو پاک کرد، گفت دخترم با این اشکا دل باباتو آتش نزن، لا تحرقی قلبی. گفت گریهاتو بذار بعد من. عرضم تمام، این آخرین جمله‌ام باشد. سکینه رو رد کرد، 84 زن و بچه رو کنار زد رد کرد، ملائکه رو رد کرد، ارواح مؤمنین رو رد کرد، اجنه رو رد، چون همه اینا اومدن همه رو کنار زد. اما با زینب نمیدوند حسین چه بکنه. راوی گفت هنو چند قدم دور نشده بود، یه وقتی دم یه خانوم بلند بالایی هی میگه مهلن مهلن یبن زهرا، من هنوز وصیت مادرم رو عمل نکردم، من هنوز زیر گلوت رو نبوسیدم. باز پیاده شد زیر گلوی امام رو بوسید. من نمیدونم حسینیا این بوسه به زینب سخت گذشت یا اونجایی که اومد تو گودال قتلگاه این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، این نیزه شکسته ها رو کنار زد. هرچی نگاه کردید اصلا جای سالم، این لبه ها رو گذاشت رو اون رگه های بریده.